نوار شماره 597 ایپرین قسمت 31 خداوند علموت حسن صباح اثر پول آمیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 465 برکت اظهار کرد اگر طوری او را به قتل برسانم که کسی مرا در حین ارتکاب قتل نبیند از مجازات خواهم گریخت، وگرنه مرا مورد قصاص قرار خواهند داد و کشته خواهم شد. ترکان خاتون پرسید که تو را مورد قصاص قرار خواهد داد؟ آیا فکر نکرده ای غیر از من کسی نیست که دستور قصاص را صادر کند؟ ولی من این کار را نخواهم کرد. برکت القیس جواب داد ای خاتون عالی مقام، مفتی اصفهان مرا مورد قصاص قرار خواهد داد. ترکان خاتون گفت وقتی من نخواهم که تو مورد قصاص قرار بگیری، مفتی اصفهان فتوای قتل تو را صادر نخواهد کرد. افسر خلیفه خواست بگوید تو دیگر دارای قدرت و نفوذ نیستی که بتوانی از اعمال قدرت مفتی اصفهان جلوگیری کنی، ولی چون می‌دانست که آن حرف به ترکان خاتون گران خواهد آمد، جلوی بیان خود را گرفت و چنین گفت ای خاتون عالی مقام، تو گرچه عظمت و قدرت داری ولی زن هستی و در مسئله قتل پیوسته مردان فتوای قصاص را صادر می نماید. ترکان خاتون گفت من با اینکه زن هستم می توانم به مفتی اصفهان بگویم که از قصاص خودداری نماید، خاصه آنکه فرخ سلطان صاحب منصبی است در قشون من و به مفتی اصفهان نمی رسد که فتوا بدهد قاتل فرخ سلطان را به قتل برسانند. و تو خود افسر قشون هستی و بگو که اگر یکی از افسران قشون خلیفه در بغداد به قتل برسد، آیا مفتی بغداد فتوای کشته شدن قاتل را صادر می نماید یا خلیفه؟ برکت القیس گفت البته خلیفه. ترکان خاتون گفت در اینجا هم قصاص قاتل فرخ سلطان با من است، نه با مفتی اصفهان، و من یقین دارم که مفتی شهر از بیم آن که آبرویش برباد نرود از صدور فتوا خودداری خواهد کرد، زیرا آنقدر عقل دارد که بفهمد اگر فتوایی در مورد افسران قشون من صادر کند به موقع اجرا گذاشته نخواهد شد. برکت القیس گفت بسیار خوب ای خاتون عالی مقام، و من او را خواهم کشت. ترکان خاتون پرسید چه موقع او را خواهی کشت؟ برکت القیس گفت امیدوارم تا چندین روز دیگر او را به دنیای دیگر بفرستم. ترکان خاتون گفت مگر نشنیدی به تو گفتم که فرخ سلطان مرا تهدید کرده که یا فردا زوجه او شوم یا مرا به قتل خواهد رسانید. برکت القیس پرسید ای خاتون عالی مقام، اگر تو زوجه آن مرد نشوی، آیا فرخ سلطان میتواند تهدید خود را به موقع اجرا بگذارد و تو را به قتل برساند؟ ترکان خاتون گفت آری، او میتواند تهدید خود را به موقع اجرا بگذارد و مرا به قتل برساند، چون در حال حاضر اگر مرا مقتول کند از مجازات مسئول است و در اصفهان صاحب مقامی نیست که فرخ سلطان را مورد مجازات قرار دهد. برکت القیس در دل گفته ی ترکان خاتون را تصدیق کرد و اگر فرخ سلطان فرمانده سربازان عشایر قرهمیسین ترکان خاتون را به قتل می رسانید، کسی نبود که بتواند وی را به مجازات برساند. بالاتر از آن، اگر در آن موقع فرخ سلطان داعیه سلطنت می کرد و بر تخت می نشست، کسی نبود که وی را از تخت فرود بیاورد، زیرا در اصفهان مقتدرتر از فرخ سلطان فرمانده سربازان عشایر کرمانشاهان موجود نبود. ترکان خاتون دید که برکت القیس به فکر فرو رفت. به او گفت من یقین دارم که اگر من زوجه فرخ سلطان نشوم، او مرا خواهد کشت. و آیا تو می توانی تحمل کنی که من همسر فرخ سلطان شوم؟ برکت گفت نه خاتون عالی مقام. ترکان خاتون گفت اگر می خواهی شوهرم شوی و از من بهره‌مند گردی، باید فرخ سلطان را به قتل برسانی، آن هم همین امشب. برکت القیس پرسید برای چه همین امشب او را به قتل برسانم؟ ترکان خاتون گفت: برای اینکه اگر او تا فردا زنده بماند، من مجبور خواهم شد زنش بشوم، وگرنه مرا خواهد کشت و ما برای از بین بردن این مرد همین امشب فرصت داریم. برکت القیس اظهار کرد: فرخ سلطان بین سربازان خود می باشد و من به او دسترسی ندارم و نمی توانم به قتلش برسانم. ترکان خاتون گفت: من او را از بین سربازان خارج می کنم و فرصتی را که تو می خواهی در دسترست قرار می دهم. برکت القیس پرسید: چگونه او را از بین سربازانش خارج می کنی؟ ترکان خاتون گفت: اولا او در بین سربازان خود نیست و در این کاخ سکونت دارد و فقط چند نفر از عمرای عشایر کرمانشاهان در منزلش هستند. ثانیاً امشب خارج کردن فرخ سلطان از منزلش و آوردن او به اینجا یا فرستادن به جای دیگر برای من بسیار آسان است، چون فرخ سلطان تا به او بگوید که برای بعضی از کارهای مربوط به فردا نزد من بیاید و می توانم ترتیب کار را طوری بدهم که او مرا در خارج از این کاخ تصور کند و به تصور اینکه نزد من می آید وارد یک کمینگاه بشود و آنجا به دست توبه قتل برسد. برکت القیس گفت: من نمی توانم او را در این کاخ به قتل برسانم، چون همه خواهند فهمید که من او را کشتم. ترکان خاتون جواب داد: در این کاخ هم تو می توانی او را به قتل برسانی، ولی در خارج از این کاخ کشتن او مطمئن تر است. برکت القیس گفت: بسیار خوب ای خاتون عالی مقام، و من مطیع اوامر تو هستم. ترکان خاتون اظهار کرد: من در جنوب زاینده رود باقی دارم به اسم باغ شمشاد که شوهرم مرحوم ملک شاه برای من خریداری کرده بود و فرخ سلطان می داند که من مالک آن باغ هستم و اطلاع دارد از وقتی که من به اصفهان مراجعت کردم 2-3 مرتبه به آن باغ رفتم و من امشب ترتیب کار را طوری می دهم که فرخ سلطان یقین حاصل کند که من در باغ شمشاد منتظر دیدن او هستم و باز ترتیب کار را طوری می دهم که وی تنها به طرف باغ شمشاد به راه بیفتد و مردان عشایر را که در منزلش هستند با خود نبرد و هر کس می خواهد از اینجا به باغ شمشاد برود باید از پل زاینده رود بگذرد و بعد از اینکه از پل گذشت و مسافتی نزدیک 1000 زر را پیمود به دیوار باغ شمشاد می رسد و باید از کنار دیوار عبور کند تا اینکه خود را به درب باغ برساند و این موضوع را که میگویم خوب به خاطر بسپار تا اینکه مرتکب اشتباه نشوی و فرخ سلطان تو را نبیند. و بعد از اینکه تو از پل زاینده رود عبور کردی و نزدیک 1000 زر را پیمودی در منطقه به دیوار باغ شمشاد میرسی که آنجا یک زاویه از دیوار وجود دارد و اگر تو در پناه آن زاویه قرار بگیری فرخ سلطان تو را نخواهد دید. و این را هم بگویم که ممکن است روستاییانی که می‌خواهند به قریه نزدیک باغ شمشاد بروند از آنجا عبور کنند و اگرچه عادت روستاییان نیست که هنگام شب در صحرا باشند و هر روستایی قبل از غروب آفتاب به خانه خود برمی‌گردد که در آغاز شب به خواب برود، ولی ممکن است 1 یا چند روستایی که به جهتی در شهر تأخیر کردند در این موقعی شب از کنار باغ شمشاد بگذرند که به خانه خود بروند و تو باید آنها را بشناسی و یک روستایی را به جای فرخ سلطان به قتل نرسانی. آیا می توانی امشب بین یک روستایی و فرخ سلطان را تمیز بدهی؟ برکت القیس گفت: نشانی های فرخ سلطان طوری مشخص است که هیچ کس او را با دیگری اشتباه نخواهد کرد. ترکان خاتون اظهار کرد: به طوری که گفتم ترتیب کار را طوری می دهم که امشب فرخ سلطان به تنهایی به باغ شمشاد بیاید و تو باید همکنون بروی و در زاویه دیوار باغ در محلی که به تو گفتم کمین فرخ سلطان را بگیری و وقتی از نزدیک تو می گذرد تا به طرف درب باغ برود او را به قتل برسان. متوجه باش که دیگری را به جای فرخ سلطان مضروب نکنی و دقت کن که او را به قتل برسانی و تا وقتی که اطمینان حاصل نکرده ای که او مرده است وی را رها نکن و بسیار اتفاق افتاده، کمین شخصی را گرفته، ضربتی بر او وارد آوردند و به تصور اینکه مرده رهایش کرده و رفتند و بعد معلوم گردیده که آن شخص مجروح شده و ضارب خود را نشان داده است. ولی وقتی یک نفر به قتل برسد نمیتواند ضارب خود را نشان بدهد و بعد از اینکه او را به قتل رسانیدی اینجا بیا و مطمئن باش که کسی نخواهد توانست تو را به قصاص برساند و اگر به تو زنین شدند من از تو حمایت خواهم کرد و نخواهم گذاشت که تو را به قتل برسانند. بعد از این گفته ترکان خاتون یک بدره زر را که عقب او بود برداشت و مقابل برکت نهاد و گفت این هم قسمتی از جهیز من که قبل از زناشویی به تو میدهم و همین که جسد فرخ سلطان را به خاک سپردی و هیاهوی مربوط به قتل وی از بین رفت من زوجه تو خواهم شد. برکت القیس بدره زر را بلند کرد و حس نمود که خیلی سنگین می باشد و پرسید ای خاتون عالی مقام این چقدر پول است؟ ترکان خاتون گفت 2000 دینار و من اگر به جای تو باشم این بدره زر را با خود به باغ شمشاد نمی برم برای اینکه تو را سنگین خواهد کرد و از چابکی تو خواهد کاست. برکت القیس اظهار کرد من این پول را با خود نمی برم بلکه آن را در صندوقی که در مسکن خود دارم خواهم نهاد و درب صندوق را قفل خواهم کرد و کلید آن را با خود خواهم برد. ترکان خاتون گفت تأخیر جایز نیست و هم اکنون به راه بیفت و در زاویه دیوار باغ شمشاد در کمین فرخ سلطان باش. برکت القیس بدره سنگین زر را برداشت، از جا برخاست و از اتاق ترکان خاتون خارج شد و به منزل خود رفت. بدره زر را در صندوق نهاد و در صندوق را قفل نمود و کلید آن را در جیب قرار داد و به سوی باغ شمشاد به راه افتاد. بعد از رفتن برکت القیس ترکان خاتون کنیز سیاه رنگ خود موسوم به فارس را احضار کرد. فارس زنی بود سیاه چهره و خیلی فربه، به همین مناسبت اسم او را فارس گذاشته بودند و در زبان عربی به معنای حجیم و ستبر و فربه هست. فارس سیاه پوست بود و محرم اسرار ترکان خاتون و بعد از اینکه وارد اتاق زوجه بیوه ملک شاه گردید ترکان خاتون گفت فارس من میخواهم امشب تو را برای یک کار با اهمیت نزد فرخ سلطان بفرستم. فارس پرسید آن کار چیست؟ ترکان خاتون گفت لابد میدانی مدتی است که فرخ سلطان چشم به من دوخته و اصرار می نماید که من همسرش بشوم. فارس جواب داد بله ای خاتون این را می دانم. ترکان خاتون گفت من می خواهم که تو امشب طوری نزد فرخ سلطان بروی که او قائل شود که تو در این موقع شب از باغ شمشاد می آیی. ولی چون خسته هستی و با این جسه نمی توانی برگردی شب را به باغ شمشاد مراجعت نخواهی کرد. فارس اظهار کرد من نمی فهمم که منظور خاتون چیست. ترکان خاتون گفت منظور من این است که فرخ سلطان یقین حاصل نماید که من امشب در باغ شمشاد هستم و منتظر او می باشم تا اینکه در آنجا به من ملحق گردد و شبی را با من به خوشی بگذراند و به صبح برساند. آیا می فهمی چه می گویم؟ ترکان خاتون به کنیز خود فهمانید که باید به فرخ سلطان بفهماند که در آن شب در باغ شمشاد مجلسی برای عقد منعقد گردیده و کسی که باید صیغه عقد را جاری نماید حضور دارد. و بعد از اینکه صیغه عقد جاری گردید چون ترکان خاتون زوجه شرعی او خواهد گردید بلا فاصله مراسم زفاف به انجام خواهد رسید. فارس از در عقب کاخ سلطنتی اصفهان خارج گردید و بعد از اینکه کاخ را دور زد و مطمئن شد که کسی او را تعقیب نمی کند از در بزرگ وارد کاخ سلطنتی شد و به سوی منزل فرخ سلطان رفت. فرخ سلطان غذا خورده برای خوابیدن آماده شده بود و از مشاهده کنیز ترکان خاتون متحیر گردید و پرسید فارس چه شد که تو این موقع نزد من آمدی؟ کنیز سیاه چهره و فربه انگشت بر لب نهاد یعنی ساکت باش و بعد آهسته پرسید آیا کسی صدای ما را می شنود؟ فرخ سلطان جواب داد نه، و مردان من در اتاقهای دیگر هستند و صدای ما را نمی شنوند. فارس گفت از این قرار ما می توانیم بدون بیم از اینکه دیگران بشنوند صحبت کنیم. فرخ سلطان گفت بله. فارس کنیز سیاه چهره اظهار کرد امشب ترکان خاتون منتظر تو می باشد. فرخ سلطان پرسید برای چه؟ فارس گفت برای همان که تو در آرزویش هستی و در راه آن حاضری که از همه چیز صرف نظر کنی. فرخ سلطان اظهار کرد نمی فهمم چه می گویی؟ فارس گفت مگر تو آرزو نداری از وصل خاتون من کامیاب شوی؟ فرخ سلطان پرسید آیا ترکان خاتون این موضوع را به تو گفت؟ فارس جواب داد خاتون من هیچ چیز را از من پنهان نمی نماید. فرخ سلطان گفت من تصور می کردم این رازی است بین من و او و غیر از ما دو نفر کسی از این راز آگاه نیست. فارس اظهار کرد اکنون هم راز شما مثل این است که بین شما دو نفر می باشد، زیرا من از لحاظ رازداری مانند دیوار هستم که چیزی که به گوش من رسید و جز اسرار بود هرگز از دهانم خارج نخواهد گردید. فرخ سلطان اظهار کرد گفتی که امشب ترکان خاتون منتظر من است؟ فارس گفت بله. فرخ سلطان اظهار کرد من به عوض این که با دو پا به منزل او بروم با سر خواهم رفت. فارس گفت سر را به زحمت نینداز چون راه قدری دور است و بهتر این که از دو پای خود برای رفتن نزد ترکان خاتون استفاده کنی. فرخ سلطان اظهار کرد از اینجا تا منزل ترکان خاتون که راهی طولانی نیست. فارس گفت ترکان خاتون در باغ شمشاد منتظر تو می باشد نه در اینجا. فرخ سلطان گفت آه من تصور می کردم که او در اینجا منتظر من است. فارس جواب داد او نمی توانست در اینجا تو را در خانه خود بپذیرد، برای اینکه تمام سکنه کاخ ورود تو را به خانهش می دیدند. این بود که به باغ شمشاد رفت و مرا نزد تو فرستاد و گفت بیدرنگ به راه بیفت و بیا. فرخ سلطان پرسید آیا من باید اکنون به باغ شمشاد بروم؟ فارس گفت من با تو به زبان فارسی صحبت می کنم و با زبان عربی صحبت نمی نمایم که حرف مرا نمی فهمی. فرخ سلطان گفت بعضی از بشارتها به قدر غیر منتظره است که انسان نمی تواند آنچه را که می شنود باور کند. فارس اظهار کرد مگر قرار نبود که فردا خاتون مرا برای تو عقد کنند و شما زن و شوهر شوید؟ فرخ سلطان گفت چرا؟ فارس اظهار نمود پس چرا مژده‌ای که من به تو میدهم یک بشارت غیر منتظره است؟ فرخ سلطان اظهار کرد با اینکه ترکان خاتون به من وعده داده بود که فردا همسر من شود من تصور نمی کردم به وعده وفا نماید. فارس گفت خاتون من زنی است که هر چه بگوید همان را خواهد کرد و چون به تو وعده داده که همسرت بشود اطمینان داشته باش که به وعده وفا خواهد کرد. فرخ سلطان گفت قرار بود که فردا ترکان خاتون را برای من عقد کنند و چه شد که او امشب مرا احضار کرد؟ فارس اظهار کرد خاتون من به همان علت که به تو گفت قصد دارد که ازدواج او و تو بی صدا به انجام برسد. به همین جهت بهتر آن دانست که به جای فردا همین امشب او را برای تو عقد کنند و مراسم زفاف هم در همان باغ شمشاد به عمل بیاید. فرخ سلطان که تصوری دیگر کرده بود گفت از این قرار امشب در باغ شمشاد ترکان خاتون را برای من عقد می کنند؟ فارس گفت همکنون عاقب در باغ شمشاد حضور دارد و خاتون من و او و شهود عقد در باغ شمشاد حاضرند. فرخ سلطان پرسید شهود که هستند؟ فارس جواب داد آنها از ملازمان مقرب خاتون من می باشند. فرخ سلطان گفت فارس تو وقتی گفتی که امشب ترکان خاتون منتظر من است من فکر کردم که می خواهد بدون عقد ازدواج مرا سعادتمند کند. فارس جواب داد فرخ سلطان این فکر تو یک اندیشه بد بود و آیا تو تصور می کردی که خاتون من زنی است که بدون عقد ازدواج مردی را به حریم خود راه بدهد؟ فرخ سلطان جواب داد هیچ کس را به جرم فکر بد مجازات نمی کنند و همیشه گفتار یا کردار بد سبب مجازات می شود. فارس گفت حرف زدن کافیست و برخیز و براه بیفت زیرا خاتون من منتظر توست و هنگامی که به طرف باغ شمشاد می روی از بخت خود سپاسگزار باش، زیرا تو امشب از سعادتی برخوردار می شوی که در جهان غیر از مرحوم ملک شاه سلجوقی کسی از آن برخوردار نشده بود. فرخ سلطان گفت: لحظه صبر کن تا من لباس بپوشم و همکنون به اتفاق به باغ شمشاد خواهیم رفت. فارس اظهار کرد: من امشب نمیتوانم به باغ شمشاد مراجعت کنم و از آنجا تا اینجا چند مرتبه بر زمین نشستم و توانایی مراجعت به آنجا را ندارم و خاتون من که میداند من سنگین هستم و نمیتوانم راه بروم، امشب مرا از مراجعت به باغ معاف کرد و گفت در کاخ استراحت نمایم تا او فردا از باغ شمشاد مراجعت کند. فرخ سلطان پرسید: آیا تو امشب تنها از باغ به اینجا آمدی؟ فارس گفت: نه ای فرخ سلطان، و یکی از باغبانها با من آمد و مرا به اینجا رسانید و چون می دانست که مراجعت نخواهم کرد و امشب در کاخ خواهم خوابید به باغ برگشت. فرخ سلطان اظهار کرد: من همکنون لباس می پوشم و می روم، ولی قبل از اینکه برای خوابیدن بروی، چون یک مژده بزرگ برای من آوردی، می خواهم به تو یک مژدگانی بدهم که خستگیت رفع شود. بعد از آن گفته، فرخ سلطان که براستی از آن بشارت بسیار خوشحال شده بود، چند سکه زر در دست فارس نهاد و فارس قبل از اینکه از منزل فرخ سلطان خارج شود گفت: تو می دانی که خاتون من چقدر علاقه دارد که کسی از ازدواج او و تو مطلع نشود. فرخ سلطان جواب داد: ولی عاقبت مردم می فهمند و باید بفهمند که من و ترکان خاتون شوهر و زن هستیم. فارس گفت: در آن موقع خود خاتون من زناشویی خیش را با تو علنی خواهد کرد، ولی امروز اگر بفهمند که ترکان خاتون زوجه تو شده، آتش کینه کسانی که آرزو داشتند همسر خاتون من بشوند افروخته خواهد گردید و بر تو پوشیده نیست که در اصفهان و سایر کشورهای ایران عده‌ای از بزرگان آرزو دارند که شوهر ترکان خاتون شوند. این اشخاص امروز به امید اینکه ممکن است همسر خاتون من بشوند با او خصومت نمی کنند، لیکن همین که بشنوند که خاتون من زن تو شده، دشمنی را شروع خواهند کرد. فرخ سلطان گفت: خب منظور تو از این مقدمه چیست؟ فارس گفت: منظورم این است که امشب به تنهایی به باغ شمشاد برو و اگر با ایده‌ای از مردان خود به آنجا بروی، فردا همه خواهند دانست که شب پیش خاتون من زن تو شده و بدخواهان شهرت خواهند داد که خاتون من تو را در باغ شمشاد پذیرفته بدون اینکه زن تو باشد، و زاید است بگویم که بر اثر این بدگویی خاتون من رسوا خواهد شد. فرخ سلطان جواب داد: من امشب تنها به باغ شمشاد خواهم رفت و کسی را با خود نخواهم برد. رسم کاخ سلطنتی اصفهان این بود که تا 4 ساعت از شب گذشته در فصول پاییز و زمستان و 3 ساعت بعد از غروب در فصول دیگر سکنه کاخ را به داخل آن راه می دادند. ولی وقتی ساعت از آن موقع می گذشت، کسی مجاز نبود از کاخ سلطنتی خارج شود و نگهبانان تمام سکنه کاخ را می شناختند و وقتی آنها هنگام شب از خارج بر می گشتند، می دانستند که باید شب در کاخ بخوابند، ولی خروج اشخاص از کاخ سلطنتی اصفهان بعد از ساعت مقرر موکول بود به اجازه ترکان خاتون یا فرخ سلطان یا فرمانده نگهبان کاخ سلطنتی ترکان خاتون که در آن شب به فارس گفته بود که به فرخ سلطان بگوید که تنها به باغ شمشاد بیاید و به خاطر نداشت که در گذشته به فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان چه دستور داده بود. بعد از فرار برک یارق از آن کاخ، ترکان خاتون به فرمانده نگهبانان دستور داده بود که هر کس بعد از ساعت بستن دروازه کاخ از آن قصر خارج می شود، ولو برجسته ترین افسران باشد، وی را تعقیب کنند تا بدانند به کجا می رود. وقتی فرخ سلطان خواست از کاخ سلطنتی خارج گردد، مردانش خواستند با وی بروند، چون هر جا که فرخ سلطان می رفت، مردانش برای حفاظت وی می رفتند و فرخ سلطان به آنها گفت که در آن شب احتیاج به مستحفظ ندارد و به تنهایی از کاخ خارج می شود و آنگاه خود را به دروازه کاخ رسانید و نگهبانان برای گشودن دروازه از فرمانده خود کسب تکلیف کردند. وقتی فرمانده نگهبانان دید که خود فرخ سلطان قصد دارد که از کاخ خارج شود، امر کرد که دروازه را بگشایند، زیرا علاوه بر این که فرخ سلطان برجسته ترین افسر قشون ترکان خاتون بود، از طرف آن زن دستوری برای ممانعت از خروج وی صادر نگردید. فرمانده نگهبانان در شبهای قبل یک نفر را مأمور می‌کرد تا مردی را که از کاخ خارج می‌شود تعقیب کند، اما در آن شب به مناسبت علو مرتبه فرخ سلطان و چون خروج او از کاخ در آن ساعت یک واقعه فوق‌العاده بود، دو نفر را مأمور تعقیب آن مرد نمود و فرخ سلطان بدون اطلاع از اینکه دو نفر در دورادور او را تعقیب می‌نمایند، با سرعت راه باغ شمشاد را پیش گرفت و آن دو نفر هم بر سرعت قدم ها افزودند و در قفای فرخ سلطان ولی با فاصله زیاد روان شدند. طوری فرخ سلطان شتاب داشت که زودتر خود را به باغ شمشاد برساند که یک بار سر را بر نگردانید که نظری به عقب بیندازد و بفهمد که آیا در قفای او کسی می آید یا نه، و علتی هم وجود نداشت که او را نسبت به قفای خود زنین کند، زیرا نمی دانست که تحت تعقیب قرار گرفته است. فرخ سلطان از پل رودخانه زاینده رود گذشت و فاصله بین پل و باغ شمشاد را طی کرد و به جایی رسید که دیوار باغ شمشاد یک زاویه تاریک را به وجود می آورد. در آنجا برکت القیس یک مرتبه از تاریکی خارج شد و طوری شمشیر خود را که آماده در دست داشت انداخت که دم تیغ روی حلقوم فرخ سلطان وارد آمد و ضربت شمشیر حلقوم و شاهرگ را برید و تیغ تا استخوان گردن پیش رفت و در آنجا بر اثر اصابت به استخوان متوقف گردید و فرخ سلطان لحظه خرخر کرد و بر زمین افتاد. ترکان خاتون به برکت القیس گفته بود وقتی به فرخ سلطان ضربت زدی متوجه باش که او بمیرد و بعد از اینکه یقین حاصل کردی که مرده است او را ترک کن، زیرا ضربت تو ممکن است فقط وی را مجروح کند و او زنده بماند. لذا برکت القیس بعد از اینکه مشاهده کرد فرخ سلطان به زمین افتاد، به او نزدیک گردید تا اگر زنده است کارش را بسازد و چون خون از گلوی بریده آن مرد بیرون می‌جست، ضارب احتیاط می‌نمود تا اینکه خون به لباسش نپاشد. دو نفر از نگهبانان کاخ که فرخ سلطان را از دور تعقیب می‌کردند، دیدند که وی بر زمین افتاد و بعد هم مشاهده نمودند که مردی از تاریکی خارج شد و روی فرخ سلطان خم گردید و حتی شمشیری را که در دست داشت دیدند. برکت القیس برای اینکه اطمینان حاصل نماید که فرخ سلطان مرده است، چند بار شمشیر خود را از پیکان در سینه و شکم فرخ سلطان فرو کرد و در حالی که او مشغول کار خود بود، دو نگهبان رسیدند و برکت القیس افسر عرب را شناختند. برکت القیس افسر بود و آن دو سرباز، و معلوم است که وقتی سرباز یک افسر را در حال ارتکاب قتل ببیند نمیتواند او را دستگیر کند مگر سربازان مخصوص که مأمور این کار هستند، و فرمانده نگهبانان به آن دو نفر فقط دستور تعقیب فرخ سلطان را داده گفته بود عقب او بروید و ببینند کجا می رود و با که برخورد می کند یا داخل کدام خانه می شود. دیگر به آنها نگفته بود که کسی را دستگیر نمایند. این بود که نگهبانان وقتی آن جنایت مشهود و غیر قابل انکار را دیدند، تصمیم گرفتند که مراجعت نمایند و آنچه دیدند به فرمانده خود بگویند. برکت القیس همین که دریافت که آن دو سرباز قصد بازگشت دارند، فهمید که به جرم قتل فرخ سلطان کشته خواهد شد. افسر عرب نمی توانست آن جنایت مشهود را که به چشم دو شاهد رسیده بود انکار نماید و متوجه شد که برای زنده ماندن چاره ندارد جز اینکه آن دو نفر را به قتل برساند. سربازان پیش بینی نمی کردند که مورد حمله برکت القیس قرار خواهند گرفت و یکی از آنها بر اثر ضربت شمشیر برکت القیس که از پیکان در شکمش فرو رفته بود بر زمین افتاد و فریادهای هولناک زد. سرباز دیگر از هول جان گریخت، اما به جای اینکه به طرف شهر بگریزد در امتداد دیوار باغ شمشاد فرار کرد، چون می‌فهمید که اگر به سوی شهر بگریزد گرفتار شمشیر برکت القیس خواهد شد و اگر برای سرباز فراری امکان داشت که به سوی شهر بگریزد، بدون شک از راه شهر می رفت. و اما چون نتوانست به طرف شهر برود، امتداد دیوار باغ را پیش گرفت. برکت القیس می خواست سربازی را که به زمین انداخته بود مانند فرخ سلطان به هلاکت برساند، اما متوجه شد زخم شکم آن سرباز به قدری شدید است که قدرت حرکت ندارد و او باید خود را به سرباز دوم برساند و او را هم از پا درآورد. برکت القیس می دانست که برای اینکه جان خود را نجات بدهد، ناگزیر است که هر دو سرباز را به قتل برساند تا آنها نتوانند مراجعت کنند و به فرمانده خود بگویند که وی فرخ سلطان را کشت. این بود که سرباز مجروح را رها کرد و سرباز فراری را تعقیب نمود. برکت القیس می اندیشید که سرباز مجروح صیدی است که نمی تواند از چنگ وی بگریزد، زیرا قدرت حرکت ندارد و به طور حتم وی را خواهد کشت. اما سربازی که گریخته اگر خود را نجات بدهد و به شهر برگردد، سبب هلاکت او خواهد شد. بعد از اینکه چند قدم دوید، پشیمان شد چرا سرباز مجروح را رها کرد و کارش را نساخت، زیرا آن سرباز فریادهای سامعه خراش برمی آورد و استمداد می کرد و برکت القیس خواست برگردد و آن سرباز را به هلاکت برساند. اما دید که سرباز فراری از وی فاصله می گیرد و عنقریب ناپدید خواهد شد، لذا بر سرعت افزود که خود را به او برساند و هلاکش.
آقای بوز داستان.